دوازده شب ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز یک شنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 12 ماه می سال 2019 میلادی است. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت رو می‌شنویم. رضا جمالی.
ممنون بکتاش، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه در واکنش به اعلام شماره تلفن رئیس جمهوری آمریکا برای تماس مقامات جمهوری اسلامی با او گفت این موضوع مشکل روابط میان دو کشور را حل نمی کند. آقای عراقچی در گفتگو با سایت باشگاه خبرنگاران جوان با توصیف اینکه پیام‌های ضد و نقیضی از کاخ سفید به گوش می‌رسد، افزود اگر نیاز شود آنها نیز شماره ما را دارند. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که کاخ سفید شماره تلفنی را در اختیار سفارت سوئیس قرار داده تا مقامات ایران بتوانند با دونالد ترامپ تماس بگیرند. این گزارش را کاخ سفید هنوز تایید یا تکذیب نکرده است، اما آقای ترامپ پنجشنبه گذشته اعلام کرده بود که مایل است مقامات ایران با او تماس بگیرند تا با هم به یک توافق منصفانه برسند. در همین حال حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس روز شنبه خواستار تعیین شرط از سوی ایران برای گفتگو با آمریکا شد. این نماینده مجلس با توصیف اینکه رئیس جمهوری آمریکا راهبرد نظامی خاصی در قبال ایران ندارد، برخی از همکاران دونالد ترامپ و کشورهای منطقه را متهم کرد که در افزایش تقابل بین ایران و آمریکا نقش آفرینی می‌کنند. با این حال رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت اجازه نداریم کشور را وارد بحرانی کنیم که به گفته او قابلیت پیشگیری دارد. این دومین باری است که در یک هفته گذشته این مقام ارشد مجلس خواستار گفتگوی مستقیم بین تهران با واشنگتن شده است. دونالد ترامپ پنجشنبه گذشته همزمان با اعلام تحریم‌های تازه علیه صنایع معدنی و فلزی ایران گفت آماده مذاکره با مقامات تهران است. در حمله نیروهای امنیتی عربستان به یک منطقه شیعه نشین در استان قطیف شماری کشته و زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این حمله بعد از ظهر شنبه در جزیره تاروت در نزدیکی قطیف روی داد. هنوز تعداد کشته شدگان مشخص نیست، اما گفته می شود که نیروهای امنیتی به دنبال دستگیری یکی از مخالفان حکومت سعودی بودند. استان نفتخیز قطیف در شرق عربستان قرار دارد و بیشتر شیعیان عربستان در این استان ساکنند. نیروهای دولتی عربستان در سالهای اخیر بارها به مناطقی در این استان حمله کرده و شماری از مخالفان حکومتی را بازداشت و یا از پای درآوردند. شیعیان عربستان مقامات سعودی را به اعمال تعویض متهم می‌کنند، اتهامی که از سوی حکومت عربستان رد شده است. هفته نامه صدا روز شنبه به دستور مقامات قضایی در ایران توقیف شد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که توقیف این نشریه در تماس تلفنی شعبه 4 دادسرای فرهنگ و رسانه به مدیران این هفته نامه ابلاغ شده است. دلیل توقیف این نشریه از سوی مقامات قضایی اعلام نشده، اما روی جلد تازه ترین شماره این نشریه که با عنوان دوراهی جنگ و صلح و همراه با عکس یک ناو آمریکایی درباره تنش‌های ایران و آمریکا منتشر شده، انتقاد گسترده محافظه‌کاران را در پی داشته است. هفته نامه صدا در فروردین ماه سال 93 و با حمایت حزب کارگزاران سازندگی آغاز به کار کرد. و به گفته مقامات پاکستان، افراد مسلح روز شنبه به یک هتل 5 ستاره در بندر گوادر در جنوب غربی این کشور حمله کردند. وزیر داخلی ایالت بلوچستان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه شمار افراد مسلح را 4 تن اعلام کرد. به گفته ارتش پاکستان در این حمله یک گارد امنیتی این هتل کشته شده است. این هتل بخشی از طرح چند میلیارد دلاری چین موسوم به راه ابریشم جدید در پاکستان است. گروه جدایی طلب ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله نیمه شب. به رغم موضع رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر نه جنگ نه مذاکره با آمریکا، طرح موضوع تعیین پیش شرط تهران برای مذاکره با آمریکا از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی،
آقای خامنه ای است که به علت دشمنی با غرب، دشمنی با آمریکا و دشمنی با کشورهای منطقه ایران رو به سمتی میبره که آقای فلاحت‌پیشه میخواد اون رو توجیه بکنه.
فقر، فساد، تورم و احتکار وخامت فزاینده وضعیت معیشتی در ایران به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی.
اقداماتی رو که اخیراً آمریکا به عمل آورده، اینها در راستای فشار حد اکثری به جمهوری اسلامی.
خروج نقدینگی، کاهش شاخص‌ها و ارزش سهام در بازار سرمایه در ایران به گفته عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
مفهوم خروج نقدینگی از بورس یعنی اینکه معامله کننده در بورس کم میشه و دلیل اون این است که ریسک شرکت‌های بورسی بالا میره.
اخراج چند مسئول فرهنگی به دنبال انتشار تصاویر رقص و شادی دانش آموزان شماری از مدارس در ایران با آهنگ یک خواننده پاپ.
این چیزی که در سالهای گذشتم در موارد مشابهش هم دیدیم.
اصولا نظام‌های دیکتاتوری و نظام‌های شبه ایدئولوژیک یک تمایل به خودشیفتگی عمیق دارند.
کشیده شدن قهرمانی دسته برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به هفته پایانی. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. همانگونه که در خبرها شنیدید، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی موضوع تعیین پیش شرط از سوی تهران برای مذاکره با آمریکا را مطرح کرده است. حشمت الله فلاحت پیشه اظهار داشته نباید وارد بحرانی شد که قابلیت پیشگیری دارد. فرهاد سلمانیان.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته است رئیس جمهوری آمریکا به دنبال تغییر در توافق هسته‌ای و جلوگیری از شکل‌گیری ادبیات نظامی بین ایران و آمریکا است. او علت این رویکرد را نبود راهبرد نظامی در واشنگتن برای مقابله با تهران دانسته است. این مقام ایرانی میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلاش می‌کند با مدیریت تحولات از شکل‌گیری ادبیات نظامی در مناسبات دو کشور پرهیز کند. این گفته در حالی مطرح شده که آمریکا از اعزام ناوهای جنگی و هواپیماهای بمب‌افکن به منطقه خبر داده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران هم به تازگی گفت ایران با آرایش جنگی دشمن روبروست و مردم ایران هم باید در برابر این فشارها آرایش جنگی بگیرند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا میگوید تهران در موقعیتی نیست که به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران بتواند پیش شرطی برای هر نوع مذاکره تعیین کند.
آقای خامنه‌ای است که به علت دشمنی با غرب، دشمنی با آمریکا و دشمنی با کشورهای منطقه ایران رو به سمتی میبره که آقای فلاحت پیشه بخواد اون رو توجیه بکنه. ایران در موقعیت واقعا نیست که بتونه برای جهان خارج پیشتر تعیین بکنه و یا اینکه خواسته های خودش رو یا اعمال یک حکومت الهی رو به مردم ایران و به منطقه تحمیل بکنه. این واقعیت وضعیتی است که امروز در همسایگی ایران و منطقه وجود داره.
بعضی ناظران میگویند سیاست مقابله حکومت ایران با آمریکا تنها در پرونده هسته‌ای خلاصه نمی شود و مشکل ایدئولوژی حکومت ایران است. صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در ایران روز شنبه با اشاره به این موضوع نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران منتشر کرد. او در این نامه میگوید هر تلاشی برای مذاکره و تنش زدایی با آمریکا نظام جمهوری اسلامی را با بحران هویت روبرو می‌کند، چون به گفته او هویت حکومت ایران با آمریکا ستیزی مشخص می‌شود. رضا تقی‌زاده کارشناس سیاسی در مورد ابعاد دیگری از تقابل حکومت ایران و آمریکا توضیح می‌دهد.
در قرن 21 ایران حکومتی داره که متعلق به 1400 خورده‌ای سال قبل و حکومت الهی است و قوانین الهی قابل تغییر نیستند، در حالی که همه حتی عقیده‌گراها خودشون رو بایستی با شرایط روز دنیا وقف بدن. اون چه که غیر قابل تغییره ظاهرا حکم خداست و حکومتی که آقای خامنه‌ای داره متکی به حکومتی است که نمیشه در اون دست برد و این طبیعت حکومته که مجموعه این مشکلات رو ایجاد کرده.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در بخش دیگری از موضع‌گیری‌های خود به نقش بازیگران منطقه‌ای مانند عربستان سعودی در تقابل ایران و آمریکا اشاره کرده است. رضا تقی‌زاده میگوید توقع‌های بین‌المللی از ایران تنها به برنامه هسته‌ای خلاصه نمی‌شود و فشارهای آمریکا به ایران افزایش خواهد یافت.
کشوری مثل آمریکا با همسایگانی در ارتباطه، برای اینکه دنیا هر روز مرتبط‌تر از پیش میشه و یقیناً در منطقه دوستان و شرکای تجاری داره. از جمله این شرکا عربستان سعودی و اسرائیل هستند. به علت شیعه گرایی جمهوری اسلامی مخالف با تسلط تسنن خودش در رقابت میبینه و یک حکومت یهود ستیز و در این تردیدی وجود نداره، بنابراین در تقابل با اسرائیل هم هست. آمریکا تأثیر میگیره از شریکای منطقه‌ایش، ولی مسئله این است که جمهوری اسلامی چرا باید در تقابل با این حکومت‌ها به علت عقیده گرایی باشه؟ میتونه جمهوری اسلامی در مورد انتخابات آزاد با کشورهای خارجی مذاکره بکنه، میتونه در مورد برنامه‌های موشکیش مذاکره بکنه، میتونه در مورد آینده برنامه‌های اتمی و تسلیم اون مذاکره بکنه. اینها مواردی است که دنیا از جمهوری اسلامی نشانه‌های خلاف رویه عادی دیده و اون رو تجاوز علیه امنیت و حقوق خودش تلقی میکنه و حالا تنها راهی که برای کشورهای قدرتمند منطقه و آمریکا باقی مونده اعمال فشاره و این فشارها به صورت پلکانی ولی تا رسیدن به هدف حداکثری یعنی تغییر رفتارهای جمهوری اسلامی انتظار میره که ادامه پیدا بکنه.
تعیین پیش شرط برای گفتگو با آمریکا آنگونه که ناظران سیاسی میگویند در برابر مقاومت بازیگران منطقه‌ای نبود اتفاق نظر در میان جناح‌های حکومتی بر سر اصل مذاکره و مخالفت همیشگی مسئولان حکومتی با آمریکا و اسرائیل قرار می‌گیرد. وضعیتی که تعیین پیش‌شرط برای مذاکره را به مسئله‌ای حاشیه‌ای تبدیل می‌کند.
فرهاد سلمانیان از رادیو فردا گزارش می‌داد. بشنویم دیدگاه‌های شما شنوندگان را.
آقای خامنه‌ای، شما مدیون اون پدرایی هستی که شب با دست خالی میان سر سفره بچه هاشون. شما مدیون اون کودکانی هستی که سر مسائل اقتصادی پدر مادرشون از هم جدا میشن. شما مدیون اون مردمی هستی که از فقر و تنگ دستی خم میشن از سطل آشغال روزیشونو به دست بیارن. شما مدیون اون ملتی هستی که با فقر و تنگ دستی و فلاکت روزگار می گذرونن.
پرسشی دارم از آقای آیت الله خامنه ای. این که فرماندهان سپاه پاسداران که به عنوان تروریستی طبقه بندی شده مرتب امریکایی ها را تهدید می کنن، حالا اومدیم و یکی از دشمنان شما که در منطقه کم هم نیستن موشکی تفنگی تیری چیزی به سوی امریکایی ها زدن و خسارتی هم بارا آوردن. آقا چه کسی باور میکنه که کار شما نبوده؟ آیا میخواید ایران زمین که زیستگاه بهترین مردم جهان هست و بوده به کلی نابود کنید؟ چرا اینقدر کوته بین شدید؟
فقط میخواستم به اون طرفدارای جنگ که راضی هن که آمریکا بیاد وارد جنگ بشه با ایران و کشور رو با جنگ بخواد این رژیم رو عوض کنه بگم شما یک جا رو یک کشور رو به من نشون بدید که در این دهه یا این 20 سال اخیر آمریکا با جنگ اینها رو به دموکراسی و به خوشبختی رسونده باشه. اینو برای خودتون آینه عبرت قرار بدید. من مخالف رژیم هستم و مخالف جمهوری اسلامی هستم، ولی با جنگ هم مخالفم و ضد جنگ هستم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از مجله نیمه شب رادیو فردا همراهتانیم. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است که وضع معیشتی مردم روز به روز وخیم‌تر می‌شود. به گزارش تسنیم، اسدالله عباسی توصیه کرده با به گفته وی عوامل اخلالگر بازار برخورد جدی صورت گیرد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز از کشف انبار بزرگ لوازم یدکی احتکار شده و همچنین 3000 کنسرو ماهی در یک کارگاه در حومه شیراز اطلاع داده است. کامبیز قفوری.
در هفته‌های اخیر جامعه ایران با بحران افزایش قیمت‌ها و در مواردی کمبود برخی کالاهای اساسی دست به گریبان بوده است. در یکی از جدیدترین واکنش‌ها، یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه ویژه‌ای در این نهاد قانون‌گذاری برای بررسی مشکلات پیش آمده در سطح بازار خبر داد. اسدالله عباسی با اشاره به افزایش قیمت‌ها و مشکلات پیش آمده برای مردم، از دولت و مسئولان دستگاه‌های نظارتی خواست تا تعارف را کنار بگذارند و با آنان که او عوامل اخلالگر بازار خوانده برخورد کنند. برخوردهای امنیتی برای کنترل مشکلات اقتصادی در جمهوری اسلامی سابقه دیری ندارد. در دهه 1360 و بروز مشکلات اقتصادی در دوران جنگ 8 ساله با عراق، دولت وقت تدابیری چون سهمیه بندی و صدور کوپن یا کالا بگ را برای توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی پیش گرفت. اما در کنار آن، برخوردهای تعزیراتی نیز با آنان که محتکران و گرانفروشان خوانده شدند آغاز شد. سازمانها و نهادهایی که به خواست نخست وزیر وقت میرحسین موسوی با فرمان سال 1362 آیت الله خمینی برای مبارزه با مسائلی چون گرانفروشی و احتکار بنا شدند، بعد از پایان جنگ نیز با تغییراتی باقی ماندند. در جدیدترین اقدام از این دست، روز 20 مرداد 1397 آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با مفاد نامه ای موافقت کرد که رئیس وقت قوه قضاییه به او نوشته و در آن خواسته بود تا برای برخورد قاطع و سریع با کسانی که اخلالگران و مفسدان اقتصادی خوانده شدند محاکم ویژه ای اختصاص داده شود. این دادگاه ها در ماهای اخیر چندین محاکمه برگزار کردند که در مواردی به صدور و اجرای احکام اعدام منتهی شد. اما میزان اثرگذاری این تدابیر امنیتی و قضایی بر کنترل مشکلات اقتصاد ایران محل پرسش است. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، درباره برخوردهای امنیتی با مسائل چون گرانفروشی و احتکار چنین میگوید:
ممکن است در اینجا و اونجا مثلا احتکار باشد یا مثلا اختلال دیگه‌ای باشه، ولی اینا عوامل فرعیه. چرا؟ اگر اقتصاد رقابتی باشه، اساساً این نوع کارها، یعنی احتکار کردن یا اختلال، به ضد خودش عمل میکنه. بنابراین ما توجیه نظری نداریم. در مورد عرصه تجربی هم باید گفت که خب چه سال ما شاهد این اقدامات هستیم، میبینیم اثری نداشته و ما دائما با یک دور روبرو هستیم و این گرانی ها و این سخنان و اون اقدامات که به نتیجه نمیرسه.
از سوی دیگر، به گزارش ایسنا، یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ایران، از کشف 3000 کنسرو ماهی در یک کارگاه در حومه شیراز خبر داد که به گفته او قیمت درج شده روی آنها دستکاری شده بود. در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر افزایش شدید قیمت کنسرو ماهی تن در ایران منتشر شده بود. علی کشکر، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، درباره این برخوردهای امنیتی با مسائل اقتصادی میگوید:
مشکل ما یه مشکل سیاسی است. ما تا مسئلمونو با دنیا حل نکنیم، خب در شرایطی که تحریما روز به روز تشدید میشه، پول ایران روز به روز بی ارزش‌تر میشه، خب البته در درون نظامم فساد همه جا رو فرا گرفته، حالا شما فلک کنین، به شلاق ببندین، اعدام بکنین، جلوی گرانی که نمیتونین بگیریم. گرانی یه رابطه داره با مسئله عرضه و تقاضا و با مسئله ارزش پول ایران، و ما مسئلهمون سیاسی، دنیایی داره ما رو تحریم میکنه و بی‌ثباتی در ایران، چه در عرصه‌های مختلف سیاسی، چه تو منطقه، چه خطر جنگ، همه این مسائلی که ایران رو تهدید میکنه باعث گرانی و امثال هم میشه. بنابراین راه حل سیاسی است. ما باید مشکلمونو با جهان حل کنیم.
حل مشکل با جهان، آنطور که علی کشگر و شماری دیگر از تحلیلگران میگویند، میتواند به رفع تحریم‌های اقتصادی کمک کند. اما با توجه به مناسبات کنونی در اقتصاد کشور، حتی نبودن تحریم‌ها به بهبود وضعیت فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی مخصوصاً در بین دهک‌های پایین جامعه کمکی خواهد کرد. احمد علوی، اقتصاددان، به این نکته اشاره می‌کند که حتی در زمان وجود درآمدهای سرشار کشور از محل‌های چون صدور نفت، باز هم این مشکلات وجود داشتند. او راه حل معضلات اقتصادی کشور را رفع مشکلات بنیادین آن می‌داند.
تا وقتی فساد ریختن ران در دستان عوامل یا محافل زیرنفوذ و صاحب قدرت وجود داره، خب این منابع تلف میشه. ما شاهد این نیستیم که از منابع به شکل مؤثر و بهینه استفاده بشه. در بقیه کشورها اونجوری، یعنی به مطالعات بین‌المللی هم نشون میده که اونجایی که منابع محدود وقتی به شکل بهینه و مؤثر استفاده میشه، مشکلات حل میشه. در کشورهایی داریم که منابع بسیار فراوان، اونجا فساد و رانت که وجود داره، بنابراین مشکلات حل نمیشه. بنابراین باید تمرکز کرد روی این قضیه. البته این قضیه حلش مشکل نیست، چون نظامی که الان وجود داره مبتنی است بر توزیع رانت، حالا چه بین مقامات حوزوی یا فرضاً نیروهای نظامی، انتظامی یا شبه نظامی که وجود داره. بنابراین پایه قدرت اینه. تا پایه قدرت تبدیل نشه به مشروعیت، انتظار نمیره که مشکلات حل بشه، چرا که مشروعیت مبتنی است بر شفافیت و پاسخگویی، و اساساً همین شفافیت و پاسخگویی که رکن اساسی استفاده بهینه از منابع و در نتیجه بهبود وضع جامعه است.
در رابطه با تحریم‌ها، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که هدف آمریکا ناامید کردن مردم از نظام اسلامی است. به گزارش اعتماد آنلاین، آقای توکلی هشدار داده است که اگر مردم به این نتیجه برسند که مجموعه حکومت و دولت فاسد است، در آن صورت به گفته او توطئه دولت‌های بیگانه مؤثر واقع خواهد شد.
کامبیز غفوری از رادیو فردا گزارش میداد. همزمان یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از خروج نقدینگی از بورس و کاهش شاخصها و ارزش سهام در بازار سرمایه اطلاع داده است. معصومه آقاپور علیشاهی در ادامه خواستار دخالت دولت در حوزه صادرات شده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با یک اقتصاددان دلیل خروج نقدینگی از بازار سهام در ایران را جویا شده است. حسن منصور در بریتانیا.
مفهوم خروج نقدینگی از بورس یعنی اینکه معامله کننده در بورس کم میشه و دلیل اون این است که ریسک شرکت‌های بورسی بالا میره، به این علت که مثلا افق صادرات این شرکت‌ها تاریکتر شده، تنگتر شده، در نتیجه سود اینها کمتر میشه و گردش مالی شرکت هم میشه. در این صورت خریداران این سهام در بازار سرمایه عقب میشنند. حرکت اینا رو شما میتونید در شاخص بورس ببینید. وقتی شاخص بورس افت میکنه و از مقدار بسیار قابل توجهی سقوط میکنه، اینجا نشون میده که خریدار این سهام کمه و معنی پایین اومدن شاخص کل اینه که ارزش سرمایه های موجود در بازار بورس تقلیل پیدا میکنه، یعنی مردم متضرر میشن، سرمایه های موجود در اونجا، سهام شرکت ها تقلیل پیدا میکنه، درنچه سرمایه گذارا متضرر میشن. در چنین شرایطی دارندگان پول از این بازارها عقب میشینن، اگر فرصت دیگری در جاهای دیگر بود وارد اون بازارها میشن. در مورد ایران فرصت های دیگر هم متاسفانه بسته است و مردم مترصد فرصت های بسیار کوتاه مدت هستند، چون برای دراز مدت مقوله اعتماد مسئله تعیین کننده است.
آقای منصور، کاهش شاخص ها و ارزش سهام در شرایط فعلی چه تأثیری روی اقتصاد کشور داره؟
در ایران بورس چندان نقش عمده در اقتصاد کشور نداره، به ویژه اینکه ساختار بورس اصولا ساختار شرکت های دولتی و شبه دولتی است عمده تن. در نتیجه اقتصاد ایران به طور کلی بازتاب مستقیم روی بورس نداره. با وجود این شاخص بورس به عنوان یکی از نشانه های اینکه اقتصاد کشور چگونه کار میکنه و چه افقی پیش روشه معنی داره و فعالان اقتصادی رو تشویق میکنه یا دل و جرأت ازشون برای سرمایه گذاری میگیره. به این ترتیب اینا معنی داره حرکتی که در انجام میگیره. ببینید در همین چند روز گذشته قیمت در مورد بسیاری از کالاها خب مثل همیشه متحول شده، منتها در مواردی که کالاهای ایرانی تحت تحریم قرار گرفتن قیمت سهام اون کالاها بالا رفته. یعنی مثلا در بازار نفت، بازار مس، بازار روگ، بازار آلومینیوم قیمت ها رو به بالاست. چرا؟ برای اینکه یکی از عرضه کننده ها اونا که ایران باشه از بازار حذف میشه. ولی در بازار عوامل دیگری هم کار میکنه، جلوی این میگیره. یعنی این چشمنداز این که جنگ تعرفه‌ای بیان آمریکا و چین بالا بگیره، این بالا رفتن قیمت ها رو ترمز کرده. با وجود این قیمت ها بالا رفته. در مورد ایران طبیعی است که این کالایی که تحت تحریم و مستقیم قرار گرفتن سهام شرکت‌های مربوط به اونها تنزل کرده باشه و کار انجام گرفته.
خانم آقاپور علیشاهی در یک بخشی از صحبت‌هاش گفتند که دولت باید اجازه بده واحدهای تولیدی در شرایط سخت مالی چرخه اقتصادی کشور رو بچرخونند. سوال اینجاست که چطور چنین چیزی میتونه مقدور بشه؟
منظور ایشون ببینید کنترل های سختی است که دولت روی صدور به ویژه ورود ارز داره. دولت ناگزیره در این چنین شرایطی نگران ارز بشه تا جایی که بتواند کنترل بکنه نگذره که کالاهای صادر شده ارز به ایران برنگردونند. در نتیجه فشار روی این شرکت ها میگذره که این ارزها رو وارد یک بازار یک پارچه در ایران بکنن برای اینکه قیمت ارز بالا نره. این هم سبب میشه که دست و بال این شرکت ها بسته‌تر بشه. در نتیجه شرکت های کوچک نقش چندان بزرگی در اقتصاد ایران ندارن، ولی اینا خواستار اینن که آزادی عملشون از طرف دولت مورد حمایت قرار بگیره، که در چنین شرایطی دولت معمولا این کارها رو نمیتونه بکنه و دولت ایران اقبال چندانی به این شرکت ها نداره، بلکه عموماً شرکت‌های بزرگ ایرانی یا وابسته به دولتن یا جزء بخش عمومی هستند. در نتیجه نقش اینا ناچیزه.
حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا بود در گفتگو با نوشین سید حسینی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شاید دانش آموزان خردسالی که در روز معلم در جمهوری اسلامی با ترانه شاد در حیات مدرسه یا کلاس های درس در حال پایکوبی بودن، هرگز تصور نمی کردن که دارند یکی از پرهیاهوترین وقایع چند روز بعد کشور را تولید می کنند. با این حال واقعیت چنین شد که پخش کلیپ شادی و رقص این کودکان و دانش آموزان مسئولان حاکمیت را چنان برآشفت که تا به حال با اخراج چند تن همراه شده است. جزئیات بیشتر از مهرداد قاسمفر.
در پی جنجال‌های اخیر بر سر انتشار ویدیوهایی از مدارس کشور که دانش آموزانی را در روز معلم در حال همسرایی و رقص با ترانه‌ای جدید از ساسی، یک خواننده جوان ساکن آمریکا، نشان می‌داد، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی روز جمعه از اخراج دو معلم در ارتباط با این موضوع خبر داد. محمد بطایی با تاکید بر اینکه وظیفه او دفاع از جامعه است، گفت تاکنون ابلاغ به کار دو تن در آموزش و پرورش کشور را به دلیل همین ویدیوها لغو کرده است. وزارت آموزش و پرورش در چند روز گذشته به دلیل این ویدیوها به شدت مورد انتقاد اصولگرایان قرار گرفته است. انتقاد منتقدان و شیوه مواجهه وزیر آموزش و پرورش ظاهرا نشانگر نوعی غافلگیری مسئولان درون نظام از چنین وقایعی است. آیا واقعا چنین است؟ سعید پیوندی، جامعه شناس آموزش و پرورش، ساکن پاریس.
موضوع ناشناخته‌ای برای هیچ کس در ایران نیست. تحقیقات متعدد جامعه شناسی در 30-40 سال گذشته نشون دادن که بین فرهنگ جوانا که نهادهای رسمی، رسانه‌های رسمی بهش هیچ محلی نمیذارن، هیچ قبولش ندارن و بهش بی‌اعتنان، و فرهنگ رسمی حکومتی که در تریبون‌های رسمی در نظام آموزشی همه جا تبلیغ میشه، یک شکاف بزرگ وجود داره و این شکاف هر روز داره زیادتر میشه و هر روز زیادتر شده. و کافیست که یه سری به تمام این تحقیقات منتشر شده در مجلات دانشگاهی، جامعه شناسی یا رشته‌های مشابه بزنید، ببینید در هر شماره شما تحقیقاتی رو میبینید که پرداختن به این شکاف و به این عدم مقبولیت فرهنگ رسمی، فرهنگ حکومتی، فرهنگ مذهبی توسط بخش بزرگی از جوان‌ها. حالا اینی که امروز سراسیمه مسئولین برخورد میکنن به این حادثه، این چیزی که در سالهای گذشتم در موارد مشابهش هم دیدیم، ولی امروز وجود شبکه‌های اجتماعی و رابطه‌ای که جوان‌ها با این شبکه‌های اجتماعی دارن باعث میشه که شاید برخورد اونها شدیدتر باشه. ولی اونچه که جای تأسف داره اینه که در مقابل پدیده‌های اجتماعی مانند این، مسئولین همیشه با چماق، با سلاح برخورد و مجازات و محکوم کردن میرن به سراغ مسائل اجتماعی، به جای اینکه فکر کنن که چرا جامعه ما به اینجا رسیده.
یک جامعه شناس دیگر، مهرداد درویشپور، ساکن سوئد، همین موضوع را از جنبه جامعه شناسی سیاسی توضیح می‌دهد.
نظام‌هایی که اصولاً بر پایه زور و تحمیق ایدئولوژیک و حتی نوعی شبه توتالیتاریسم یا توتالیتاریسم استوار هستند، حتی تا لحظات فروپاشی از میزان انزجار جامعه از فرهنگ، ارزش‌ها و ایدئولوژی که اون حکومت به زور تحمیق ایدئولوژیک و به زور قدرت پلیسی اعمال میکنه خبردار نیستن. یک نمونه ساده، شما حتی نگاه بکنید بعد از مرگ استالین در شوروی، زمانی که خروشچف آمد به سر انتقادات را از نظام استالینی شروع کرد، اصلا تمام اون کنگره مانده بودن که چطور هرگز هیچ کس قبل از اون صحبت نمی کرد در حالی که این همه فساد و این همه نابسامانی در اون نظام وجود داشت. خب ریشش ترس بود و ترس باعث می شد که همه سکوت کنن، و اصولا نظام های دیکتاتوری و نظام های شبه ایدئولوژیک یک تمایل به خودشیفتگی عمیق دارن و نوعی نابینایی و ناشنوایی در برابر حوادثی که اتفاق می افته. میزان غافلگیری اینکه حکومت با اون روبرو شده، گرچه سیگنال هاشو شنیدن، پیام هاشو شنیدن در گزارش ها چجوری در حوزه انقلاب جنسی، در حوزه فرهنگ، همواره این چالش و تناقض آنچه که مردم بهش روی آوردن و تضادش با خود نظام رو میبینن.
دخالت دادن، حراست و نیز بازرسی آموزش و پرورش نشانه امنیتی و سیاسی دیدن موضوع از چشم مسئولان جمهوری اسلامی است. نتیجهش نیز تا این لحظه لحن تهدیدآمیز و اخراج دست کم دو معلم بوده است. روشی که سعید پیوندی درباره آن میگوید:
نظام آموزشی ایران یکی از عبوس‌ترین، خشک‌ترین و بسته‌ترین نظام‌های آموزشی دنیا، چه از نظر محتوای آموزشی، محتوای کتاب‌های درسی، محتوای برنامه‌ها و چه از نظر روش‌های تربیتی که در مدارس برای آموزش زبونا به کار میره. و رفتاری هم که با این دو معلم شده یه مصداق این برخورد است. این شکاف و این گسستگی بین حکومت، نهادهای رسمی و افکار عمومی و جوانا به اونجایی رسیده که حتی با تشدید سرکوب‌ها و مجازات چیز مهمی در اصل تغییر نمی‌کنه، برای اینکه این جدایی و این طلاق به طور اساسی اتفاق افتاده.
این نخستین بار نیست که ویدیوهایی از دانش آموزان در حال رقص و شادی با موزیک‌های خوانندگان خارج کشور منتشر می‌شود. با این حال امسال انتشار چون این ویدیوهای کوتاهی در فضای مجازی از سوی دانش آموزان که برخی از آنها مربوط به مراسم روز معلم بوده، از سوی کاربران بازتاب گسترده‌تری داشته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سرنوشت قهرمانی این دوره دسته برتر فوتبال باشگاه ایران به هفته پایانی کشیده شد. همکارمان حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، همراه ماست. آقای روشنزاده، با درود بر شما، از دیدارهای هفته 29 بگین.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، همطور که اشاره کردید سرنوشت قهرمانی به هفته آخر کشیده شد و جالب این که تمام تیم‌های بالای جدول بازی‌هاشون رو مساوی کردن، از پرسپولیس گرفته که مقابل ماشین‌سازی در ورزشگاه آزادی مقابل 60,000 نفر زورش به ماشین‌سازی نرسید و 1-1 مساوی کرد در نیمه دوم در دقایق تقریبا نزدیک پایان بازی با یک پنالتی. و بعد هم می‌رسیم به سپاهان که در مشهد موفق شد باخت رو تبدیل به مساوی بکنه در برابر پدیده و در جدول مقام دوم خودشو حفظ بکنه. استقلال در آبادان با نفت آبادان بدون گل 0-0 مساوی کرد و خلاصه تمام این تیم‌ها موندن بالای جدول، هیچ تغییری هم در بالای جدول شما نمی‌بینید. به ترتیب من براتون اعلام می‌کنم: پرسپولیس با 58 امتیاز همچنان اوله و شانس اول قهرمانی، سپاهان با 55 امتیاز دوم، استقلال 54 امتیاز سوم و پدیده مشهد با 53 امتیاز تیم چهارم هست. سرنوشت قهرمانی رو هم تیم‌های پرسپولیس و سپاهان تعیین خواهند کرد روز پنجشنبه آینده. سپاهان بایستی که در برابر تیم استقلال خوزستان بازی بکنه که تیم حذف شده هست، تیمی است که سقوط کرده به دسته دوم در رده 16 و شانس خیلی خوبی داره سپاهان برای برد در برابر این تیم ضعیف جدول. و پرسپولیس بایستی بره به استان بوشهر با تیم پارس جنوبی جم بازی بکنه که این تیم پارس جنوبی جم هم امروز میدونید که در برابر تراکتورسازی در تبریز مساوی کرد 1-1. بنابراین سرنوشت پرسپولیس در گروه بازی پارس جنوبی جم خواهد بود. اگر پرسپولیس مساوی بکنه قهرمان خواهد شد در لیگ برتر.
آقای روشنزاده، فرصت زیادی نداریم، اگر بخواین یه جمع‌بندی کنین این دوره دسته برتر فوتبال باشگاه ایران رو چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینید، تیم‌ها تمامشون رفتن به سوی نتیجه گرایی و متاسفانه از کیفیت و اون زیبایی بازی کاسته شده و من متاسفم بگم که اخلاق هم معیارهای خودش رو تا حدود زیادی از دست داده در طول این مسابقات، حوادثی که اتفاق افتاده.
سپاسگزاریم. حبیب روشنزاده بود، کارشناس جهان ورزش. 34 دقیقه پس از نیمه شب ایران هست، نیمه دوم مجله نیمه شب با وقت اضافه میزگرد این هفته رادیو فرداست به میزبانی امیر مصدق کاتوزیان.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هفته گذشته روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در مصاحبه‌ای مفصل با برنامه اینترنتی رو در رو از اعدام‌های دست جمعی محکومان عقیدتی سیاسی به حبس در تابستان و پاییز سال 1367 دفاع کرد. او از طرفی حمله تابستان 1367 سازمان مجاهدین خلق، تشکل مخالف مسلح وقت و مستقر در عراق را زمین ساز این اعدام‌ها دانست و از طرف دیگر اقدام‌های زندانیانی را که در داخل زندان در آستانه و همزمان با فروغ جاویدان یا مرساد به توصیف او دست به تحرکاتی می‌زدند. برش‌هایی از گفته‌های روح الله حسینیان در این باره.
توی زندان هم همینجور یه رخدادهای عجیبی اتفاق می‌افتاد، از اینکه چقدر اینها با یکدیگر نزدیک شدن و یکسر شبها وقتی که همه خواب هستن اینها جلسه میگیرن و معلوم بود که یک خبری از بیرون به اینها رسیده و خصوصا بعد از اینکه این جریان خروج منافقین هم زیاد شده نشون میداد که یک فعل و انفعالاتی در پیش رو داره. تلاش دوستان بر اینه که این مسئله رو مخفی نگه بدارن، در حالی که ما باید مدعی باشیم. آقا فرمودن تو این بیانیه 40 سال انقلاب اسلامی واقعا حرف درستی بود، که در این حالی که انقلاب اسلامی مهربان بود و مظلوم اما با قاطعیت عمل کرد.
اعدام‌های سال 1367 با حکم آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با تصمیم هیئت‌های 3 نفره گمارده او در تهران و شهرستان‌ها انجام شد. هیئت‌هایی که شامل 3 نماینده از قوه قضاییه، دادستانی و وزارت اطلاعات بودند. اقدام آیت الله حسین علی منتظری در برملا کردن این اعدام‌ها در همان سال سبب برکناری او از مقام جانشین آیت الله خمینی شد. شمار این اعدام‌ها در سراسر ایران در فاصله 6 ماه در گزارش‌های مختلف تا 4482 مورد اعلام شدند، گرچه به گفته نهادهای حامی حقوق بشر تنها 1 کمیسیون حقیقت‌یاب می‌تواند ارقام نهایی را برآورد کند. در تهران هیئت تصمیم گیرنده درباره این اعدام‌ها علاوه بر حسین علی نیری حاکم شهر، شامل مرتضی اشراقی دادستان تهران، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان تهران و مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات بود. اگر اعدام‌های 67 قابل دفاع است، چرا تنها پس از انتشار اخیر نوار صوتی جلسه این 4 نفر با آیت الله منتظری در مرداد سال 1395 بعضی مسئولان و مطبوعات جمهوری اسلامی ایران درباره این اعدام‌ها زبان گشودند؟ اگر علت اصلی اعدام‌های دست جمعی 67 چنانکه روح الله حسینیان می‌گوید حمله وقت مجاهدین خلق بوده است، چرا محکومان سیاسی غیر مجاهد که به اقدام‌های مسلحانه باور نداشتند در میان اعدام شدگان بودند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این گونه پرسش‌ها از 4 میهمان این هفته برنامه زنده و ویژه و 55 دقیقه‌ای دیدگاه ها: احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در قم، عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس، مهدی اصلانی زندانی سابق جان به در برده از اعدام‌های سال 1367 ساکن فرانکفورت و از فعالان سیاسی تشکل معروف به 16 آذر طیف فدایی که نه دست به اسلحه برده بود و نه باور به مبارزه مسلحانه داشت، و ایرج مصداقی عضو سابق سازمان مجاهدین خلق و زندانی سابق اوین و از جان به در بردگان از اعدام‌های سال 1367 این هفته در لس آنجلس. از شاهدان عینی هیئت‌های تصمیم گیری 3 نفره آغاز کنیم که زندانیان حکم حبس گرفته رو که به مواضع عقیدتی و سیاسی پایبند مونده بودن راهی چوبه های دار کردن. آقای مصداقی، عملیات فروغ جاویدان مربوط به مجاهدین خلق روز 3 مرداد آغاز شد و 7 مرداد پایان یافت. زندانیان جان به در برده سابق روزهای 5 تا 7 مرداد رو هنگام آغاز اعدام ها می دونن و می گن پیش از اعدام ها ملاقات ها لغو شد، تلویزیون ها و روزنامه ها جمع شد و زندانیان محدود شدن. آیا شما در زندان اوین شاهد تحرکات زندانیان مجاهد یا دیگر زندانیان به نفع حمله تابستان 1367 سازمان مجاهدین خلق بودین یا نه، اونطوری که آقای روح الله حسینیان هفته پیش گفت؟
ببینید، قطعا آقای روح الله حسینیان دروغ میگن، به خاطر اینکه نوار صوتی موجوده، نوار صوتی آیت الله منتظری و اعضای هیئت کشتار سال 67، اونا در خلال این صحبت ها مطلقاً صحبتی از اینکه در زندان ها تحرکاتی بوده، مطلقاً از اینکه برنامه ریزی بوده، مطلقاً از اینکه توطئه‌ای رو اینها کشف کردن بحثی به میان نمیارن. حتی مواردی رو هم که اونجا صحبت میکنن و اطلاعاتی رو هم که با آیت الله منتظری میدن سراسر نادرسته و سراسر دروغه و من اینو در یک مقاله توضیح دادم و دقیقاً با اسناد و مدارک و اسامی که مطرح کردم اینو توضیح دادم که اونا کجا دروغ گفتن و به چه شکل قصد فریب آیت الله منتظری رو حتی در اون دیدار داشتن. بنابراین هیچ گونه اقدامی نه در اوین و نه در گوهردشت، من خودم در گوهردشت بودم، بعدن در اوین بودم و با جان به در بردگان کشتار 67 در اوین هم بند بودم، هم اتاق بودم با همه کسایی که جان به در برده بودن، و بنابراین همه اون چه که اینها میگن داستانهایی است که این روزها ساختن، در این سالها ساختن. بعد از اینکه ما از کشتار 67 بیرون اومدیم، اینا برای توجیه جنایتی که کردن این توجیهات رو ساختن، وگرنه مطلقاً حقیقت نداره. بهترین سند نوار صوتی آیت الله منتظری و اعضای هیئت کشتار 67 که هیچ کدوم از این موارد به عنوان دلیل قتل عام صحبت نمی کنند و حد اکثرش اینه که میگن اینا سر موضع هستند، یا حد اکثرش اینه که حتی به آیت الله منتظری تاکید می کنن که به صراحت به اینها نگفتیم که با چه مجازاتی روبرو خواهند شد، در حالی که اگر شرایط اونها رو نپذیرند.
بسیار خوب آقای مصداقی، ممنون. آقای اصلانی شما چطور؟ شما شاهد تحرکات زندانیان مجاهد یا دیگر زندانیان به نفع حمله تابستان 1367 سازمان مجاهدین خلق یا زندانیان دیگر از طیف خودتون یا دیگر گرایش‌های چپ بودین یا نه، که آیه حسینیان میگه همدل بودن با حرکت مجاهدین و تحرکاتی داشتن در زندان یا نه؟
نخست گفته باشم در اسیر کشی تابستون 67 ما با یک نوع همه کشی مواجهیم که خب کم سابقه است یا بی سابقه است. به قتل رساندن زندانیان حکمداری که در بیدادگاه های حکومتی به احکام متفاوت برشون صادر شده بود و اساسا زندانیان نسبت به اون احکام صادره معترض بودن. این زمانی که خود من به شخصه حکمم رو گذاشتن جلوم در اوین و گفتن به این مقدار حکم و این سال محکوم شدی، بنویس رویت شد و آیا اعتراضی داری یا نه، اکثریت قریب به اتفاق کسانی که حکم مقابلشون قرار میگیره پیش از تابستون 67 منظورم هست، می نوشیم که ما به این احکام معترض هستیم، رویت شد، امضا میکردیم. یعنی اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در مقابل هیئت‌های مرگ و نه حتی دادگاه، که چون دادگاه در واقع گارد میده به آدمی و احساس میکنه که
اتفاقی افتاده که او رو دارن دادگاهی میکنن. اینا نام هیئت رو میگفتن و مشخص نبود که این هیئت اساساً به چه منظور آمده. به کسانی در اون فریبسال گفته بودن هیئت عفو هست یا هیئت جداسازی بندها. خب مشخصه که آقای حسینیان به عنوان یک چهره امنیتی برجسته چه دروغی رو دارن اینجا در واقع دستکاری حافظه و دستکاری تاریخی رو انجام میدن. اکثریت قریب به اتفاق کسانی که اون زمان مقابل این هیئت‌ها قرار گرفتند به تمامی زندانیان و حکمداری بودن، چه بس حکم اونها داشت تموم میشد. تعدادی از دوستان حتی کسانی بودن به اصطلاح ملیکش بودن، یعنی حکم روشون تموم شده بود و باید شرایط دادستانی رو میپذیرفتن. لذا این پرسش به گمان من خارج از متن که چه کسانی موافق مبارزه مسلحانه بودن یا نبودن، چون تمامی زندانیان مقابل در حقیقت این هیئت که قرار گرفتن اساسا تفهیم اتهام نشده بود. خب دومی مسئله‌ای که در حقیقت هم توی فایل افشا شده صوتی آیت الله منتظری میشه برش تأکید کرد، هم من به عنوان یک شاهد، نه به عنوان تحلیل، به عنوان یک شاهد که در زندان گوهردشت بودم، دست کم میتونم این رو شهادت بدم که از پاییز سال 1366 یک نوع جداسازی عمومی در بند، در بندهای زندان اتفاق افتاد. مجاهدین رو به عنوان نیروهای مذهبی از نیروهای چپ جدا کردند. پرسش‌های عقیدتی برای اولین بار مطرح شد در یک به اصطلاح پیش کنکور در واقع پرسشی، اینها مطرح شد وقتی بندها جدا شد و آروم آروم با بخشی از خاطراتی که از کارورزان بلندپایه نظام منتشر شده، اون یک تصمیم از پیش گرفته شده بود و اساساً مرتبط با عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان نداشت. چرا که اگر این توجیه پلید رو بپذیریم و این توجیه تباه رو بپذیریم که اعدام نیروهای مجاهد، هواداران و اعضای این سازمان، اگر این رو مرتبط با عملیات مرصاد یا فروغ بدانیم، اون وقت اعدام رنگین کمان و طیف متنوع چپ از نیروهایی که به اصطلاح با رسم خط حکومت برانداز تلقی می شدن، مثل راه کارگر، اقلیت، پیکار، کومله و دیگران، تا نیروهایی که در عمرشون در واقع در دوره از فعالیت سیاسیشون مدافعان سرسخت نظام بودن، مثل سازمان اکثریت حزب توده ایران، به تمامی سهم خودشون رو از مرگ دریافت کردن. و یکی از پازل‌های این کشتار تابستان 67 آن است که بلند پایگان امنیتی وقتی به چپ کشی میرسند، چون هیچ توجیهی براش وجود نداره، اونجا در واقع نوعی لکنت زبون میگیرن و با بکس و باد از روی این ماجرا عبور میکنن. چرا که میگم اون توجیه پلید رو اگر بپذیریم برای آن که مجاهدین در عملیات مرصاد میخواستن از زندان تحرکاتی رو انجام بدن، در مورد نیروهای چپ اساساً چنین چیزی واقع نیست.
آقای اصلانی، آیا تصادفیه که این اعدام ها از مرداد ماه آغاز شده و نمیشه مثلا به عنوان حتی حالا یه عذر و بهانه استفاده شده باشه برای تصویه و پاکسازی زندان ها؟ یعنی اینم یه تفسیر دیگه ایه که ارائه شده؟
ببینید، من گمانم آن است که یعنی بر مبنای متن رو که ما میخونیم، عملیات فروغ جاودان یا مرصاد در واقع کاتالیزوری بود برای تصمیمی که از پیش گرفته بودند برای حذف مسئله زندانی سیاسی. چون باز بر مبنای آنچه که افشا شده در سالیان اخیر، پرونده پزشکی آقای خمینی، مرگ قریب الوقوع ایشون رو کارورزان نظام ازش مطلع بودند. میبایست در زمانی که ایشون حضور فیزیکی داره چند موضوع بسیار مهم رو بهش از اون اتوریته مذهبی استفاده میکردن،
که یکیش به نظر شما این بوده،
بدون ایشون ناممکن بوده. دوم حل ماجرای آقای منتظری بوده، یعنی حذف ایشون بوده. و سوم مسئله در حقیقت حل صورت مسئله زندانیان سیاسی، اون تصمیم از پیش گرفته شده بود. عملیات مرصاد یا فروغ کاتالیزوری بود و بهانه‌ای بود برای کلید زدن اون در پایان جنگ.
اولی که گفتین چی بود؟ چون من رو حرفتون حرف زدم.
اولین مسئله پایان دادن به جنگ بود. یعنی اگر آقای خمینی در حقیقت حضور فیزیکی نمی داشتن، پایان دادن به جنگ که ایشون گفته بودن اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم، ناممکن بود. یعنی
ممنون آقای اسلمی. آقای لایجی، تکلیف دلایلی که روح الله حسینیان میاره برای اعدام‌های سال 1367 از نظر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر چیه و تحقیقات شما و عفو بین‌الملل و فدراسیون جامعه‌های دفاع از حقوق بشر و نهادهای امثال اینها در این باره چی نشون داده؟
نخست باید ببینیم که روح الله حسینیان کیست. روح الله حسینیان همکار سعید امامی است و اون کسی است که پس از خودکشی سعید امامی از او به عنوان شهید یاد کرد و باز همون موقع که مقارب بود با قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیره‌ای، یعنی 10 سال پس از کشتار بزرگ زندانیان در سال 68، یادتون هست که برای توجیه اون قتل‌ها اومد و در برنامه های رادیو تلویزیونی گفت اینها ناصبی بودن، یعنی محمد مختاری، فروهر، همسرش، گوینده، اگر اینها کشته شدن اینها فحاشی کرده بودن مثلا نسبت به پیامبر یا ائمه اطهار، یعنی به این صورت بخواد کشتن اونها رو و قتل اونها رو توجیه بکنه. یعنی ما با یه همچین جنمی طرف هستیم. چرا الان صحبت میکنه؟ به خاطر اینکه الان یکی از مهره های اصلی این جنایت رأس قوه قضاییه است. یعنی اگر چند سال پیش با توجه به اینکه در ساختار جمهوری اسلامی و از جمله در دادگستری جمهوری اسلامی وزیر دادگستری چرخ پنجمه، خب اگر پور محمدی وزیر دادگستری بود در دولت احمدی نژاد، در شرایط کنونی و در اوضاع کنونی یکی از مهره های اصلی رئیس قوه قضاییه. شاید به خاطر این هستش که آقای حسینیان به میدان اومده و این مسائل رو مطرح میکنه. یکی دومی که ما باید ببینیم که در مرداد شهریور سال 67 چه کسانی در زندانهای جمهوری اسلامی هستند. اینها کسان با توجه به اوج سرکوب از تیر سال 60 تا سال 67 تمام کسانی که به گونه‌ای در عملیات مسلحانه شرکت داشتن به هر صورتی از هر سازمانی، اینها بدون استثناء اعدام شدن. یعنی شما ببینید که حتی نوجوانان، من موقع ایران بودم، نوجوانانی که در تظاهرات 30 خرداد دستگیر شده بودن، اون تظاهرات که تظاهرات مسلح نبود، بعد اومدن توجیه کردن محمد گیلانی و در مصاحبه های رادیو تلویزیونی که اینها در جیبهاشون تیغ مچتپوری بوده، در جیبهاشون ننک و فلفل داشتن و اینها هم در حکم سلاحه، برای اینکه این بچه ها رو که تعداد بسیاری از اونها زیر 18 سال داشتن اعدام بکنن، این توجیه رو محمد گیلانی کرد. بنابراین تمام کسانی که در 7 سال بین 60 تا 67 به گونه ای در عملیات مسلحانه اعم سلاح گرد یا سلاح سرد شرکت داشتن از دمه چیز گذشته بودن، اما کسانی که یا عضو بودن و در بسیاری از مواقع سمپات این سازمان ها بودن، اونها محکومیت حبس پیدا کرده بودن 5 سال، 10 سال، 15 سال. بعضی از اونها آزاد شده بودن پس از گذروندن دوران محکومیتشون و تعدادی هم در زندان بودن. و از طرف دیگه صحبت های آقای اسدالله لاجوردی، یادتون نره میگم ما دانشگاه ادیم، یعنی برنامه‌اش ساخته بودن برای تواب سازی و خب این تواب سازی در برخی از مواقع به نتیجه رسیده بود. آقای مصداقی بهتر از من متوجه این موضوع و این سیاستی که در داخل زندان‌ها اعمال می‌شد شهادت بده اینجا، و در تحقیقاتی که مشخص شده به خصوص مصاحبه‌های رادیو تلویزیونی لاجوردی، خب بنابراین اون کسانی که مقاومت می‌کردن یا مثلا اگر قرار بود نماز بخونن نماز بخوندن، اینها خب مسلمه که در یک لیست سیاهی قرار می گرفتن. خب بنابراین اون چیزی که مسلم است این هستش که کسانی که در صورت پس از صدور حالا یا حکم یا فتوای آقای خمینی قرار گرفتن برای مصاحبه، اینها کسانی هستن که محکومیت حبس داشتن و در حال سالهایی بودن که باید دیگه دوران محکومیتشون تمام شد.
نتیجه گیری میکنین آقای رایجی؟
اینجاست که بله
نتیجه گیری میکنین از این قسمت از حرفتون؟ ممنون.
نتیجه گیری این است که ببینید برای اینکه این اواخر یک گزارش از طرف سازمان عفو بین الملل منتشر شده راجع به این کشتار در ارتباط با 30 سال کشتار سال 67، اونجا از این اعدام ها به عنوان اعدام های غیر قضایی یاد میشه. این به عقیده من مفهوم اعدام های غیر قضایی درباره این اعدام ها به عقیده من مفهوم بیجایی است، به خاطر اینکه تمام اعدام های سال 60 تا 67 اعدام های غیر قضایی است. بنابراین یک وجه ممیز این اعدام ها با این اعدام های اون 7 ساله این است که این اعدام ها در اجرای یک برنامه بودی که آقای خمینی اون برنامه رو در حال حکم اون برنامه رو به دست اینها میده که اونها رو اجرا کنن و اون برنامه پاکسازی زندان هاست و این عنوان در حقوق جزای بین المللی اسمش هست جنایت بر ضد بشریت. همون موقع من در مقالاتی که در نشریه حقوق بشر نوشتم از این جنایات به عنوان جنایت ضد بشریت یاد کردم.
ممنون آقای لایجی. آقای منتظری، شما از روز اول خبر شدن پدرتون آیت الله منتظری از این اعدام ها تا امروز جزئیات همه حرفای مسئولان حکومت درباره این اعدام ها رو دنبال کردید، اعدام های دست جمعی سال 1367. کیفیت محتوای گفته های تازه روح الله حسینیان درباره این اعدام ها از نظر شما چگونه است؟
بله، با سلام به شما و مهمانان برنامه و همه شنوندگان عرض میکنم که در تکمیل در واقع صحبت‌های جناب آقای دکتر لاهیجی که این آقای حسینیان چه کسی هست، ایشون در سال 71 پس از سخنرانی آیت الله منتظری در 21 بهمن مسئول حمله شبانه به بیت ایشون بود و این عملیات خود آیت الله منتظری در کتاب خاطراتشون شرح دادن و این با اینکه بسیار محتاط بودن ایشون در نسبت به یک اشخاص، صریحا ایشون در خاطرات خودشون در صفحه 1475 نوشتن این عمل وحشیانه مصداق کامل محاربه است، چون قبلش گفتن با نیروی مسلح اومدن مردم رو ترسوندن، دانشجو ترسوندن و مزاحم همسایه‌ها شدن. یعنی چنین کسی و متاسفانه الان سخنگوی یک نظامی اگر بخواد آقای حسینیان باشه بسیار باعث تأسفه. و ایشون البته نقاط مثبتی هم در مصاحبه آقای حسینیان هست، در واقع اعتراف ایشون کرده به این که ما مشغول پرونده سازی بودیم از سالهای اوائل بعد پیروزی انقلاب، مشغول پرونده سازی علیه آیت الله منتظری بودیم و خودش صریحا میگه که آقای رشعری منو و آقای محسن رجایی رو خواست، یا اینکه آقای اکبریان رو، حالا شک با من هست.
حالا در مورد اون بعدم باهاتون یه مصاحبه مستقل میتونم بکنم، ولی در مورد این اعدامه 67 لطفاً ادامه بدید.
بله، در مورد این اعدام ها خب دوستان گفتن روی که خودشون مستقیماً بودن، ولی خب منم از کسایی که دستن در کار بودن همین موارد رو شنیده بودم که خب افرادی بودن که اصلا حکم باز داشتن، یعنی اینا شبا میرفتن منزل، یعنی چنان مورد اعتماد دستگاه قضایی و زندان اوین بودن که شبا میرفتن منزل و روز میومد حکم باز داشتن به اصطلاح. و حتی اینها اعدام شدن، مشخصه که اعدام ها نابجا صورت گرفته. ولی اینکه آقای دکتر لایجی گفتن اینکه حکمی که امام صادر کرده، من میخوام اینو بیشتر توضیح بدم که اثبات نشده. این ببینید جناب آقای دکتر، من نمیخوام از کسی دفاع کنم یا کسی رو محکوم کنم، فقط میخوام حقیقت روشن بشه. حالا در خدمت شما هستیم. خود آیت الله خمینی در وصیت‌نامه‌شون گفتن که چیزی از من نیست مگر اینکه با خط و امضای من باشد به تصدیق کارشناسان، و این حکم اعدام‌های 67 به خط ایشون نیست، به خط احمد آقاست. این مسئله رو صریحا آیت الله منتظری هم در خاطرات میگن که منتها اونجا به صورت ظاهرا میگن، یه ظاهرا این خط احمد آقاست. و
منظورتون از احمد آقا احمد خمینی پسر آیت الله خمینی؟
احمد آقای خمینی، بله. پس شاهد دیگه هم که من دارم ببینید، در سال 67 پس از این که اون اعدام‌ها صورت گرفت، آیت الله منتظری خب دو تا نامه نوشتن به آیت الله خمینی و نوشتن صریحاً که چند هزار نفر رو در چند روز اعدام کردن و میبینیم هیچ جوابی نیومد از طرف آیت الله خمینی و شخصیت آیت الله خمینی جوری نبود که بشینه و تحمل کنه که چنین نسبتی به ایشون داده بشه و ایشون احساس کنه خلاف واقع و سقوط کنه. اینها رو اضافه کنید با اینکه در فایل صوتی آیت الله منتظری میگن که اگر 10 دقیقه به من وقت میدادن میرفتم و نظر آیت الله خمینی رو عوض میکردم. این سکوت همینطور ادامه داره از تابستان 67 تا 5 فروردین 68 اون وقتی که بی بی سی این نامه ها رو پخش کرد و فرداش در اون نامه معروف 6 فروردین آیت الله خمینی میگه تعداد بسیار معدودی از اعدام شدگان را، یعنی شما به آلاف و علوف رسوندید، یعنی اون گزارشی که به ایشون دادن و ایشون باور کرده این بوده که تعداد بسیار معدودی بودن.